رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه‌های تاجیکستان در 9 ماه سال روان برای رعایت نکردن قانون تنظیم جشن و مراسم ساکنان کشور را قریب 8 میلیون سومانه یا 743 هزار دلار جریمه کردند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور گزارش داده است. مقامات میگویند که ویران کردن مقررات قانون تنظیم در کشور نظر به سال گذشته 642 حالت بیشتر شده است. طبق اصلاح‌های نو بکد که حقوق ویران کنی معموری که روز 22 مئی نشر شد، برای پایمال قانون تنظیم از 8000 سومانه تا 216000 سومانه معادل 20000 دلار جریمه خواهند شد. قانون تنظیم جشن و مراسم بار اول در سال 2007 قبول شد. تبلیغگران حکومت آن را قانون ملی میدانند، چون از نظر آنها در تجربه حقوق کشورهای دیگر نمونه ندارد. مخالفان تنقید میکنند که حکومت به واسطه این قانون به زندگی جیب و از نام و نسب گرفته تا به مساحت دسترخوان و گروچوبی آنها دخالت کرد. حکومت تاجیکستان سندی نو درباره بودجه سازمان همکاری های شانگهای را تصویب کرده است. بر اساس این سند که رادیوی آزادی 3 نوامبر با آن شناس شد، نصف بودجه سازمان همکاری های شانگهای را روسیه، چین و قزاقستان پرداخت میکنند. حجم عمومی بودجه سازمان معلوم نیست. در سندی که به دست رادیوی آزادی رسید، سهم تاجیکستان 6% پیش بینی شده است. دفتر مرکزی سازمان همکاری های شانگهای در شهر پکن پایتخت چین جایگیر است. حجم عمومی بودجه این سازمان و همین گونه چگونه صرف دانی آن رسانه‌ای نمی‌شود. نمایندگان روسیه گفته بودند با سبب تحریم‌های غرب، مسکو در پرداخت سهمش در بودجه سازمان همکاری‌های شانگهای با مشکل روبرو شده است. بختیار حکیموف، نماینده پرزیدنت روسیه در امور سازمان همکاری‌های شانگهای، ماه اکتبر امسال گفته بود کشورهای عضو باید حق عضویت خود را با دلار پرداخت کنند، اما بانک‌های روسیه با سبب تحریم‌ها نمی‌توانند این مبلغ را سری وقت به چین گذرانند. سازمان همکاری‌های شانگهای یک سازمان اقتصادی، دفاعی و امنیتی است که در ماه ایون سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. در آغاز چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضای این سازمان بودند. حالا شماره اعضایان این سازمان به 10 کشور رسیده است. روز یکشنبه 3 نوامبر در مولدوا دور دوم انتخابات پرزیدنتی آغاز شد. رئیس جمهور فعلی مایا ساندو و سابق دادستان کل الکساندر ستایانوگلو برای کرسی پرزیدنتی رقابت میکنند. در دور اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد، ساندو 42 از 3 و ستایانوگلو 26% آوازها را صاحب شدند. مایا ساندو طرفدار روابط نزدیک با غرب و پیوستن به اتحاد اروپا است. از الکساندر ستایانوگلو باشد حزب سوسیالیستی پشتیبانی میکند. این حزب که رهبرش رئیس جمهور پیشین ایگور دادون است، طرفدار روسیه میباشد. به گفته مقامات روسیه و اوکراین، شبانه روز گذشته دو کشور با هواپیماهای بی‌سرنشین به همدیگر حمله کردند. از جمله درون نیروهای روسیه به یک بنا و خط برق در شهر کییو، پایتخت اوکراین، آسیب رسانده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه از پرتاب 20 بی‌سرنشین از سمت اوکراین به جنوب این کشور خبر داد. مقامات روسیه ادعا کردند که همه درون‌ها را در هوا سرنگون کردند. ساکنان شهر کیف و اطراف آن شب گذشته را با بانگ خطر پس سر کردند. مقامات اوکراین گفتند که کسی آسیب ندیده است. این حمله‌ها در حال انجام می‌شود که نیروهای روسیه در منطقه دنیس پیشروی داشتند. ارتش اسرائیل از بازداشت یک فرمانده دریایی حزب الله در لبنان خبر داد. اسرائیل میگوید ایماد احمد منبع مهمی معلومات درباره نیروهای دریایی این گروه است. حزب الله در این باره رسما چیزی نگفته است. حزب الله لبنان هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی است. ایران از آن حمایت میکند، ولی آمریکا سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر روی خط سیاه داخل کرده است. روزنامه تایمز آف اسرائیل روز 2 نوامبر نوشت عملیات برای بازداشت ایماد احمد از سوی نیروهای دریایی اسرائیل انجام شد. این فرمانده حزب الله در خانه اش بازداشت شده به اسرائیل فرستاده شده است. اکنون این نفر را خدمات استخبارات اسرائیل بازپرسی میکند. در حالی که ارتش اسرائیل فرد بازداشت شده را مسئول عملیات دریایی حزب الله میگوید، مقامداران لبنان گفتند ایماد احمد ملاح کشتی های ملکی بود. علی خمیه وزیر نقلیات لبنان گفت درباره ارتباط فرد بازداشت شده با حزب الله چیزی نمیداند. فعالان حزب محافظه‌کار روز 2 نوامبر کمی بدنو که 44 ساله را همچون رئیس حزب انتخاب کردند. او در حکومت قبلی بریتانیا وزیر صنعت و سودا بود. بدنو اولین زن سیاه‌پوست است که رهبری حزب جایگزین محافظه‌کار بریتانیا می شود. این زن 44 ساله جایگزین ریشی سوناک شد. در زمان رهبری سوناک حزب محافظه‌کار در انتخابات شکست سنگین خورد و اکثر کرسی‌هایش را در پارلمان از دست داد. در انتخابات ماه ایول امسال حزب محافظه‌کار از 365 کرسی‌اش در پارلمان بریتانیا تنها 121 کرسی را حفظ کرد. ریشی سوناک بعد شکست در انتخابات اعلام کرده بود که از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا می‌دهد و حکومت اسپانیا برای برطرف کردن عاقبت‌های سیل در منطقه خود مختار والنسیا به این منطقه باز 500 نظام دیگر فرستاده است. این کار پس از آن انجام شد که تنقیدها از کار مقامات محلی بعد از سرزدن آفت طبیعی بیشتر شده است. شماره نظامیان در جای حادثه به 1700 نفر رسید.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
رئیس جمهور تاجیکستان بعضی از نمایندگان مقامات حفظ حقوق را برای به گفته‌اش بی‌اساس باز کردن پرونده جنایی از جمله برای گذاشتن لایک در اینترنت تنقید کرد. امام علی رحمان روز 29 اکتبر در یک مراسم در شهر دوشنبه گفت به این عمل باید خاتمه داده شود. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا پسندیدن یعنی گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. دادگاه شهر اسفره ماه آگوست سال 2023 کمال الدین شرافاوی 70 ساله را به گفته پیوندانش برای پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان 5 سال از آزادی محروم کرد. انگیزه اظهارات رئیس جمهور دقیق نیست. قبلا بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک و سازمان و کشورهای غربی از جمله دپارتمنت دولتی آمریکا حکومت تاجیکستان را برای بازداشت و حبس شهروندان با بهانه های پسندیدن و به دیگران فرستادن نوارها تنقید کرده بودند. پرزیدنت رحمان در گذشته نیز از کمبودهای مقامات یادآور شده برای اصلاح وضع دستور داده است، ولی به نظر می رسد نه همیشه تأثیر دارند. او روز 1 سپتامبر امسال در ملاقات با آموزگاران جلب خوانندگان را بر راهپیمایی و پیشوازگیری منصبداران سخت تنقید کرد و گفت که از جلب کودکان ناراضی است و دستور داد که دیگر این کار تکرار نشود. بعد 20 روز هنگام سفر خودش به بعضی از ناحیه های ولایت ختلان دیده شد که باز کودکان را با پیشواز و شیرخوانی برآورده اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از حمله به تالار موسیقی کراکور سیتی هال در کنار مسکو که به گمان طرح‌ریزی و اجرای آن کمش 14 زاده تاجیکستان را دستگیر کردن 7 ماه گذشت. مقامات روسیه در این مدت به جز اقرار 4 تاجیکستانی که به گفته حامیان حقوق زیر شکنجه به دست آمده است دلیل دیگر پیشنهاد نکردند. رادیوی آزادی با آنچه دوام 7 ماه گذشت مرور کرد و خلاصه آن را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. مقامات روسیه گفتند گروه عبارت از 4 نفر شب 22 مرد به تالار سرته کراکورس حمله کردند. به نقل آنها حملوران با ماشین رنو به نزد کراکورس آمده به تالار در آمدند و به تیرپرانی سر کردند. سپس چند جای تالار را آتش زدند. از تیراندازی و سوختار 144 نفر کشته شد. همه این در 18 دقیقه صورت گرفت و حملوران با همین ماشین خود از جای حادثه رفتند. حادثه قریبه ساعت 20 رخ داد و کمیته تفتیشاتی روسیه صبح 23 مرد از بازداشت 11 متهم خبر داد، از جمله 4 گمانبری اساسی در فاصله 370 کیلومتر در جای حادثه در ولایت بریانسک بازداشت شدند. مقامات روسیه گفتند حملوران نیت داشتند که به اوکراین نگذرند. برخی از جمله الکس کوکچاروف از سازمان گلوبال مارکت اینتلیجنس این حرکت گمانزدها را زیر شبهه میبرد. مرز با اوکراین حالا خط پیش جنگ است. از منطقه بریانسک به اوکراین یگان گذرگاه نیست. مرز پر از نظامی است. اینجا نظامیان مسلح روس و نیروهای فسبه خیلی زیادند، گفته از کوکچاروف. با گذشت 7 ماه دلیل اساسی مقامات روسیه اقرار 4 زاده تاجیکستان است، اقراری که چند دفعه تغییر یافت. محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجبلی زاده و فریدون شمسدین در اول گفتند برای حمله به کراکورس به آنها 500 هزار روبل وعده شده بود. بعد 2 هفته این مبلغ به 4 میلیون روبل رسید. فریدون شمسدین در لحظه اول بازداشت گفت که دستور حمله به کراکورس را از یاور یک روحانی در تلگرام گرفته است و نام این آدم را نمی‌داند. گمانبران در روز اولی دستگیر شدن از اوکراین نام نبردند. پس از دو هفته در بازپرسی که شبکه‌های دولتی روسیه نشر کردند، چهار زاده تاجیکستان به تکرار از شخص با نام سیف الله نام گرفتند که گویا آنها را به اوکراین دعوت کرده است. دوام بیشتر از نیم سال مرافع برای دراز کردن مهلت حبس پیشکی یگانه مکان بود که گمانبران را میشد دید. همه این مرافع پس درهای بسته گذشتند و خبرنگاران امکان سوال و جواب را با گمانبران و دادرس ها نداشتند. به غیر از اقرار زیر شکنجه، این دلیل ها علیه چهارزاده تاجیکستان رسانه شدند. در نواری که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نشر کرد، حملوران با تاجیکی صحبت میکنند. با وجود آن که این گروه مسئولیت حمله را با کروکرس به عهده گرفت، مقامات روسیه انگشت اتهام را به سوی اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه رد کرد. پایگاه اینسایدر نوشت که لباس دو حملهور به لباس افرادی که بازداشت شدند مانند است. رادیوی آزادی مستقلانه این را تصدیق کرده نمیتواند. رسلان قربانوف، یک تحلیلگر روس، میگوید که بازداشت شده ها و اجراگران به هم مانند نیستند.
جیکی не соответствует образу тех, кто на видео хладнокровно расстреливал людей.
این تاجیکان با کسانی که در ویدیو آدمان را وحشیانه میکشتند مانندی ندارند. کسانی که آدمان را میپرانند آدمانی تنومند هستند که با باوری در دست یراق دارند و آدمان را میپرانند. این گونه یراق تا حال در بازار سیاه نیست.
روزنامه‌نگار انور درگج نیز میگوید که سلاحی آنها در بازار سیاه نیست. بی بی سی نوشت از پایگاه گارد ملی روسیه که در فاصله 3 کیلومتر از کروکوس جایگیر است، حتی پای پیاده میتوانستند در 15 دقیقه رسند. اما اولین نیروهای انتظامی ساعت 23، یعنی تقریبا 40 دقیقه بعد از حادثه رسیدند. نیروهای ویژه تنها بعد یک ساعت به جای حادثه آمدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی سوال می‌گذارند که چرا نه آن وقت و نه حالا نوار دوربین‌های تالار کروکرس نشر نشدند. به شبکه‌های اجتماعی تنها نوارهای راه یافتند که با تلفن موبایل ثبت شدند. چهره حمله‌وران در این نوارها خوب دیده نمی‌شود. عزت‌الله ددبایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، می‌گوید
برای اشکر نکردنشان شاید گجایده که یکان زدسیب که یه هایی که با همه آدمای خود شو می برویند یا آدمای شهروند روس با می برویند یا یکان انسان که اداره کرد همون حالت اگویم اینو صادر کرد و اداره کرد.
معظمه قادر و وکیل مدافع میگوید که حقوق گمانبران حمله به کروکرز از لحظه اولی دستگیر شوی پایمال کرده شد.
تفتیشات پیشکی در دایره مقررات کدکس مرافعی و جنایتی همون دولت دیده برامده می شود. لیکن در قضیه کروکوس سیتی نه تنها کدکس مرافعی و جنایتی ویران کرده شده است، بلکه تمام قانونهای حقوق بشر نسبت نفرانی گمانبر شده ویران کرده و پایمال کرده شده است.
شبهه اساسی در این قضیه اقرار زیر شکنجه بود. در وقت بازداشت یک گوشی سید اکرم رجب علیزاده را بریدند. شمس‌الدین فریدون را با گذاشتن برق در آلات مردیش شکنجه کردند. محمد صابر فیضوف را در حال به دادگاه آورده بودند که بیهوش و در عرابه معیوبی بود. دلیرجان میرزایف هم در دادگاه بی‌حال و سردرگم به نظر می رسید. در سر و رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده خلطه سلفنی آویزان بود. شکنجه دیدن بازداشت شدگان تحقیق نشد و کسی هم جزا نگرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر یک هفته بعد حادثه کروکرز شکنجه گمانبران را محکوم کرده گفت هیچ چیز حتی قتل مدهش شکنجه را سفید یا قانونی نمی کند. معظمه قادر و وکیل دفاع به رادیوی آزادی گفت
همگان معلوم بود و همگان مشاهده کردیم که اونها را نه تنها از استفاده برای حقوق خود بلکه از لحظه دستگیر شوی پایمال کردند و اونها تحت شکنجه وحشیانه از طرف کارمندان تفتیشات قرار داشتند.
دوام هفت ماه نزدیکان گمانداران حمله به کروکرز درباره آنها فقط از رسانه ها معلومات می گیرند. با گمان حمله به کروکرز زیاد از 20 کس بازداشت شده است. حداقل 14 نفری آنها زادگان تاجیکستان هستند. بعضی از آنها از جمله اسرائیل اسلاموف و دو پسرش از قرار حبس خود شکایت کردند. درخواست آنها رد شد. با وجود تا این دم اثبات نشدن گناه زادگان تاجیکستان در حمله به کروکرز، مقامات روسیه بعد این حادثه قانون های مهاجرت را سخت‌تر کردند. در نیمه اول سال روان قریب 86,000 شهروند خارجی از روسیه رانده شدند. در دوشنبه تصدیق کردند که تقریبا 20,000 نفری آنها تاجیکستانی هستند. تفتیش پرونده حمله به کروکرز ادامه دارد و معلوم نیست کی مقامات روسیه دلیل های رد نشونده شرکت تاجیکستانی ها را رسانه ای خواهند کرد.
با قولت هفت تهی برست زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است نظر نمود این حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی بیان نازنی علم شبه
پیوندان یک جوان تاجیک که در دانشگاه دولتی اورال کشور روسیه تحصیل میکند از فشار مقامات حربی تاجیکستان شکایت دارند. آنها میگویند که با وجود دسترس بودن سند تحصیلی فرزندشان مقامات مجبور میکند که او را بازپس آورند و به خدمت عسکری فرستانند. مسئولان مقامات نظامی ادعا دارند که باید نقشه دعوت را اجرا کنند. حالا بحث به مقامات های نظارتی رفته است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. یک ساکن شهر خوجان ادعا دارد که تقریبا یک هفته باز کارمندان انتظامی آیله آنها را در تشویش گذاشته است. طلب کارمندان نظامی این بوده است که پسرش را برای ادای خدمت عسکری و کمیسریت حربی بیارد، ولی جوان بیرون از حدود تاجیکستان قرار داشته است. پدر او عبدولی بابایف گفت:
"خوخی خانه فسوندگی آخه پسر من درسی میخونه آخه. ما گفتی میخونه تلفن کرد چند بار تمون و فکرام داد دو گوش میگه ما فهمونن و همونجا نه فرقش نه بیاد خدمت کنه یعنی اردن تموم شد میام حرمت میرد و خدمت این خیر خدمتی و نمی کنه میرد یک سو خدمت و خود خود ورج و ان شاء الله و این ورج نشد بو
عبدولی بابایف میگوید او را سنه 22 اکتبر تقریبا یک روز در بنای کمیسریت حربی نگاه داشتند. مسئولان کمیسریت در صحبت حضوری مسئله را شرح دادند و گفتند که این عملکرد آنها طبق قانون درباره عهده‌داری حربی است.
هر روز تلفن رفته در زده شکاسوس این قریب که در اونها خریدگی باشند. هر روز بیا کارخانه زنه رفته این من پسر من مکتب رفته به یکم اساس به اونجا قانون نیست این چیز. محترم جناب عالی فرمان نداده که رفته تلوی مکتب دو یا والدینش دو. محترم جناب این خیف قانون نبراره این در کنستوزیه. یه رفته گران کرده است. موزین کسال موزین در پریمیر یک عرشبه. من هر روز کارخانه گواش رفته یافته تیف توسویه. من تلفن کردم تلفن از پراکراتوری حربی رفته تلفن کردم. نبراش تلوک شهر داشت.
افزود بابایف. حالا این خانواده با عریضه شکایتی شروع از اداره های دادستانی تا پرزیدنت تاجیکستان مراجعت کرده است. امیدوارند این مناسبت کارمندان نظامی در دایره قانون حل و فصل می شود و برای کار و زندگیشان دیگر خلل وارد نمی گردد. هر سال در موسم تیر ماه و بهار با فرمان پرزیدنت تاجیکستان جوانان از 18 تا 27 ساله به خدمت حربی دعوت می شوند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت می کنند، اما موردهای سربازشکار و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبهه می برد. ساکنان نگان همچنین گزارش ها درباره لتوکوب و مرگ سربازان در قسمای نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در افغانستان چند پیش توند بادی سخت روزی مردمی را سیاه تر کرد که در نتیجه سیل بی خانمان شدند. صدها خانواده از ولایت غور که زیر خیمه زندگی میکنند تقریبا از همین سرپناه های خود محروم گشتند. طالبان حاکم در افغانستان وعده دادند که دستی مردم بیجا شده را در این روزهای سخت میگیرند، اما احوال دیگر است. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. خیمه های بیجا شدگان سیل در پنجه توندباد سخت در ولایت غوری افغانستان. این خیمه ها سرپناه کسان است که سه ماه پیش سیلاب خانه هایشان را ویران کرد.
یک فرزند داشتم شهید شده.
آمینه و خانواده‌اش از ناحیه مرغابی غور به اینجا مهاجر شدند.
دار درخت و دار دیوال شده تا سیل شده. اگر شقا بود، اگر دیوال بود، اگر درخت بود، اما پایمال شده بیرون. اگر دار ما میرسیم میرسیم، خدا برسد دار.
سه ماه پیش سیل در ولایت غور صدها خانواده را بی خانمان کرد. در این سیلاب ها 50 نفر جان باختند. خانه و کشتزارهای زیاد از بین رفت. اشلی جکسون تحلیلگر از مرکز پژوهش مناقشه ها میگوید
افغانستان یکی از ده کشور آسیب پذیرترین در برابر فلاکت های طبیعی است. این کشور به هر نوع فلاکت طبیعی روبرو است، از سیلاب گرفته تا به خشکسالی و تندباد و تباهشوی زمین. وقتی طالبان به قدرت رسیدند، بسیاری از کمک های بشری قطع شد. شاید به مردم خیمه و کمک های فوری رسانیده بشود، اما این کمک ها موقتی اند و زود تموم می شوند.
حکومت طالبان عهد داده است برای 1000 خانواده سیلاب زده سرپناه می سازد، ولی ساکنان غور می گویند تا کنون هیچ کاری انجام نشده است و آنها زیر این خیمه ها در شرایطی طاقت فرسا زندگی می کنند. نصرالله یکی از بیجا شدگان گفت
همین طوفان 25 خیمه ما مردم شیراوا و اسپربان تقریب شده و اولازکان ما شاو در برون مانده ایم. اولازکان ما مرد شده، همه همین خیمه ها ده پانزن خرد کلان کودکان مریض شده.
عبدالقیوم یکی دیگر از پناهجویان میگوید
توفان بیامده سرپناه ما رو ببرده، سرپناه ندادیم، هم در روی دشت بموندهیم.
حدود 400 خانواده که موقتاً به این محل آمدند امیدوارند خانه های وعده شده را برای آنها هرچه زودتر می سازند، اما عین حال محتاج نان و مواد خوراک ماندند که زنده بمانند و به آن خانه های ناپیدا برسند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان برخی سراینده ها می گویند یگانه منبری که خود و سرودهایشان را معرفی می کنند این شبکه های اجتماعی است و برای این کار ثبت کلیپ هایشان خرج زیاد را طلب می کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ترانه سراینده جوان مهرانه خیردین به تازگی وارد اینترنت شده است. می گوید او را بیشتر با همین کلیپ ها می شناسند و به مرکه ها دعوت می کنند. وی روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ثبت کلیپ کاری آسان است و وابسته به موضوع و کاری آن پرخرجم شده است.
با توی مراسم ها می رویم، اگر ما این کلیپ و این ثبت و این نوارها رو نکنیم، این مردم رو از کجا می شناسند، از کجا می بینند ما رو به مرکه های خود دعوت می کنند. از روی همین سبب ها کار فعالیت داریم.
برای تهیه این کلیپش به حساب خودی سراینده بیشتر از 10,000 سومانی یا زیاده از 1,000 دلار خرج شده است. هرچند حالا شبکه‌های اجتماعی به منبری اساسی معرفی شعر و آهنگ سراینده‌ها تبدیل یافته است، ولی میانشان نفرانی هست که از چنین شیوه کار نمی‌گیرند. نوباور چنوروف سراینده شناخته تاجیک از زمره آنهایی است که میگوید نیاز به آن ندارد که خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی ترغیب کند.
ما تماما از این چیز دورتریم، ما از این دور هستیم. ما نیستیم. من گفتم که ما برای یوتیوب کانال و یعنی که برای چی میگن ترغیب یگان کار نکردیم. تا تو هنوز ما یکم کلیپ نبروردیم، فقط دو کلیپ است که دختر توجیک که اون من تو نمیدونم چقدر پول صرف چی شد، چون که میگافون خواستن، یعنی که یک ترغیب رکلام اونو بود. و سرود دیگر که بچگی کردیم این و دوستمون صابر رفتیم بدخشان و این چیزا تماما یک چیز بود، کمی با تلفن و با کامیرا بناور گرفتیم اون کس منتاش که، ولی اونم خروج داشت چون که رفتن در کور بود، با دو تا ماشین رفتیم، اومدن در کور بود، یک پنج شش روز هفت روز موندیم در بدخشان، خورو رفتیم، کرو کردیم، درون بود، دو تا کامیرا بود، دو تا بچه‌ک اونم خیلی راست.
اونهایی که با ثبت و پخش کلیپ هایشان مشغولند خرج اون رو از حساب توی مارکه ها میپوشونند. روزنامه‌نگار و پرودوسر تاجیک بهرالدین صبور گفت
در ما که مقصد شو بیزنس وجود ندارد، یعنی که بجز محفل مارکه های مردم، توی های مردم دیگر یکون خیلی منبع درآمد ندارند. درست است؟
بله.
مثلا اینا نمیتونن که از کنسرت ها یا که از کلیپ هایی که تهیه میکنن یکون فایده به دست بیارن. اینا یکونه منبع درآمد، چون تمام سراینده ها رو تنها به تنها این توی سوری مردم است.
با گفته برخی همصحبتان ما، سرایندگی اکنون یک کاری پرخرج شده است. برای یک کلیپ از 3-4 هزار سومانی تا 70 هزار سومانی و هم بیشتر از این پول صرف می شده است. حقی خدمت سراینده ها در توی مارکه های ساکنان وابسته به شخص سراینده گوناگون است. در گذشته اکثر آوازخوان ها برنامه های هنریشان را در تالارهای بزرگ به مانند کاخ باربد و کاخ وحدت برپا می کردند و از حساب فروش چیپتا درآمد به دست می آوردند. حالا این تالارها برای برگزاری چورابینی های رسمی استفاده می شوند و برخی تالارهایی که برای کنسرت سراینده ها پیش بینی شدند به نظر آرزو ایسایف، شاعر، روزنامه‌نگار و شورای موسیقی با طلبو جوابگو نیستند. پیشتر مقامات گفته بودند که تالارهای مثل کاخ باربا دولتیان و هنگام کنسرت ها مردم ضرر می رسانند. تلویزیون های دولتی که می توانند یک منبر برای سراینده ها باشند، سالهای اخیر سرود نام آوازخوان های تاجیک از طریق آنها پخش می شوند و این باعث نگرانی ها نیز شده است، در حالی که سرود این سراینده ها از طریق تلویزیون های خارج از کشور پخش می شوند.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چی معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری‌های بین‌المللی یا چیزی دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف، استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی، و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپ آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نامواز به سبب بیماری و در خانه خوب کردنم بی‌خبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی به سازشنامه‌های بین‌المللی البته نیست. این شاید که یکان سبب دیگر داشته باشد که ما بی‌خبر هستیم و من قدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرصدا و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولاتی فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که یکون قرار قبول نشده باشد، لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از بی‌نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودن همین بحث ها با یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند. لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود می آن، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود می آن، چون که حاضر سانکسی هایی که هستند اجازت نمی دهند که مثلا همون رئیس های سمالی ها در وقت شوند با سبب به مسکو با وسته مسکو رفتن توانستن حیات حکومتی. اون وقت ما با وسته مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم الهام جان یعقوب، شما به حرفای سیف الله سفرو راضی هستید؟ چرا حیات تویسان در این نشست حضور نداشت؟
درود و سلام به شما راوی برنامه و مهمون برنامه شما و همچنین به تماشاگران رادیو آزادی. واقعا 3 سال اخیر حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست کنفرانس چینک انسانی اشتراک ندارد و من این را یک ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و با چند دلیل. دلیل اول این است که در حکومت جمهوری تاجیکستان تحمل شنیدن حرف مقابل، شنیدن حرف جامعه شهروندی، شنیدن حرف سازمان های بین المللی را ندارد. و دوم این است که وقتی که خود پایمال شوی حقوق انسان در تاجیکستان به یک بحران عمیق گرفتار شده است و سیستمی و دائمی جاری است و وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان در این کنفرانس اشتراک میکند حتما به سوال های نمایندگان کشورها، به سوال های جامعه مدنی، به سوال های مخالفین پاسخ گوید، چون در اونجا سوال های خیلی وزنین میشد، از جمله در تاجیکستان که عدالتی دادگاهی وجود ندارد، در این سالهای اخیر زیاده از 15 تا 16 نفر ژورنالیستان بازداشت شدند و آزادی مطبوعات و اندیشه بیان خیلی نقض می شود و همچنین دست به جنایت های ترانس ملی حکومت جمهوری تاجیکستان زده است، به مثل ربودن مخالفان از روسیه، از ترکیه است که حکومت جمهوری تاجیکستان در این میدان، در این نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا باید پاسخ می داد و از این سبب هم حکومت جمهوری تاجیکستان که پاسخ ندارد و روی حالش به فکر من گریختن و اشتراک نکردن است. و دلیل دیگر در این است که اینها یعنی که حکومت جمهوری تاجیکستان یک اراده تا حالا یک اراده سیاسی ندارد که در همین کنفرانس های مهمی حقوق انسانی اشتراک کند.
و ببینید در این صحبت یعقوب جان گفت که این باخت حکومت است، شما چه نظر دارید؟
من فکر میکنم که این باخت حکومت هم نیست، لیکن حکومت امکان دارد که در این گونه بحث ها اشتراک کند. قوای اراده سیاسی و قوای انتلیکتوالی حکومت خیلی بالاست، میتواند با همه گونه مخالفین صحبت کند، به سوال های اونها که الهام جان گفتند وزنین هستند جواب دهد، چون که هر یک کاری که حکومت میکند دلیل دارد، بی دلیل نمیشود. اونی که مسئله ربودن انسان ها را گفتند، اینجا سازشنامه ها بین ما روسیه، ترکیه و دیگر دولت ها هست. پرکراتور جنرالی ما با اونها شرطنامه دارد، وزارت کارهای داخلی ما با اونها شرطنامه دارد، کمیته دولتی امنیت ملی با اونها شرطنامه دارد و همه این آوردن مخالفین، نه همه مخالفین البته، بلکه اونهایی که اگر جنایت صادر کردند و در پایگردی گویم جنایتی میستند، اونها را البته در اساس همون شرطنامه ها اون دولت ها اجازت میدین و ما گرفته میانیم. لیکن خود از خود رفته یکان نفر را از یک دولت دیگر را بودن، این اصلا امکان ندارد، نه در اساس قانون های اون کشور ها، نه در اساس قانون های ما.
محترم الهام جان یعقوبوف، به نظر شما نامدن هیئت حکومت به نشست سالانه حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا، مگر سکوت حکومت در برابر تمام گزارش ها راجع به پایمال شدن حقوق مردم در تاجیکستان است یا چیزی دیگر؟
بله، چه خیلی گفتم این من در ناکامی در همکاری با جامعه جهانی میدونم. حکومت جمهوری تاجیکستان ناکامی خود را در همکاری با جامعه جهانی، در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی هم نشان داد و این را نه تنها من بلکه سازمان‌های بین‌الملل و دیگر نمایندگان دیگر کشورهایی که ما صحبت کردیم این را با ما گفت که حکومت جمهوری تاجیکستان همیشه ناکام در همکاری با جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری است و همچنین وقتی که ما با نمایندگان دیگر کشورها که چهلی که شما هم خبر دادید در این کنفرانس بیش از 50 کشورهای اروپا و دیگر کشورهای جهانی اشتراک میکردند و وقتی که ما با آنها این نماینده اینها صحبت میکردیم اینها این چیز را دلیل میآوردند و میگفتند که تاجیکستان چهلی گفتم ناکامی در همکاری با جامعه جهانی و سازمانهای بین الملل دارد و همچنین نو احترامی نسبت عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، عضو کشورهایی که در این سازمان امنیت و همکاری اروپا عضویت دارند نو احترامی دارند و این باعث شد که البته من این را یعنی بخت و ضعف حکومت جمهوری تاجیکستان میدونم و چخیلی که در اینجا هم جناب سیف الله سفرزاده هم گفتم با یک فکرشان راضی می شوم که در این نشست ها واقعا یک فکرهای جالب، فکرهای بکر، پیشنهادهای خوب برای حکومت جمهوری تاجیکستان می شد که حکومت جمهوری تاجیکستان می تواند از این پیشنهادها استفاده برد و حرف خودش را بگوید.
جناب سیف الله سفروف، برای حکومت مگر خوبتر نبود که هیئتی را به نشست ورشو بفرستد و مثلا درباره قبول قانون و قرارنامه بگوید که برای حمایت از حقوق انسان روانه شدند؟
البته خوبتر بود، لیکن من میگم که میتواند سبب های تکنیکی، مالیوی و دیگر دیگران باشد. اینجا ناکام بودن حکومت تاجیکستان را من رد میکنم، صرفا و قبول ندارم، چون که حکومت تاجیکستان در جامعه جهانی به نهایت آبروی کلان دارد و علاقه هایی که ما با سازمان ملل متحد، سازمان امنیتی همکاری در اروپا داشتیم و داریم، اینها همشون مثل پیشتر دوام میکنند و البته یکان کمبودی ما در اونجا نمیبینیم. در تاجیکستان مخصوص مکتبی حتی سرحدی سازمان همکاری در اروپا عمل میکند و آنها کمک میرسانند. در اینجا برای افغانستان، برای ازبکستان و دیگر کشورها ما سرحدبان ها را تیار میکنیم و غیره و کذایی. خیلی موفقیت های دولت تاجیکستان خیلی در این مسئله ها زیادند، لیکن در خود همون ورشو و دروغ پراکنی ها هم خیلی زیاد هستند. دروغ پراکنی حتی تو درجه میرسد که بعضیش تهمت هم هست. برای همین البته با آدم سخت میرسد و در همون سال 18 هم که من بودم یک چند نفر پیش من آمدند و بعضی دروغ‌های خودشان را اثبات کردنی شدند، لیکن باز هم میگویم در همون جا یک نفر که حالی در حبس خانه شتست عزت یمو وای گفت که استاد به این چیزا دقت نتید، اینا خودشان بی سواد هستند، بی فهم هستند، این عیب خودشان است که نمیدونن این چیزا. یعنی که عزت کم ترک از جهت حقوق شناسی که با خبر بود میدونست که این گپا دروغ هستند و ما رو چه میگرد وقتی که من با اونها خواستم که سخت روان آرام کرد، گفت که بیا مانم، این منم عزت یمان رو نمیشناختم. بعد پرسیدم که بچه ها همون کس کی، گفتن که این کس عزت یمان. یعنی که این خیلی باید بینید که در بین مخالفین هم آدم های ابیکتیوی هستن و موقع حکومت تاجیکستان رو گویم که میفهمند، امکانیت های دولت تاجیکستان رو میفهمند. ما با این خیلی آدم ها بحث زیاد هم نداریم، به شرطی که اگر با کارهای جنایی دست نزده باشند یا که بعد نزنند.
ببینید در همین صحبت همین حال حاضر همصحبت ما الهام جان یعقوب گفتن که نماینده های طرف حکومت توان شنیدن حرف تنقید رو ندارند. به این مسئله چی میگید شما جناب سفروف؟
من البته در حکومت نیستم عزیز، برای همین از نام حکومت جواب داده نمیتونم، لیکن از نام خودم همشو یک سیاست شناسی توجیک میگویم که در حکومت هستند آدمانی که به حضور موقع مخالفین را گوش کرده میتوانند و به سوالهای گذاشته اونها هم جواب گفته میتوانند.
لیکن همین گونه یک میدان البته با وجود آوردن لازم که گفتگوی بین دو قسم ملت دولتی ها و مخالفین باید که جریان گیرد و در این گفتگوها بعضی مسئله ها را حل کنیم. البته به نزدیکی به فکرم شرف‌الدین گدایف این
پیشنهاد تشکر بله وابسته به این
یک دقیقه شرف‌الدین گدایف همین
بله درست است
لیکن شرف‌الدین گدایف خودش مثلا تنها نمیتواند یک طرفی گفت و شنید باشد یا که تشکیلات گروه 24 مثلا در این حالت باید که تمام مخالفین متحد باشند یک برنامه معین عمل داشته باشند یک برنامه برای تاجیکستان منفیت بخش داشته باشند پیشنهادهای مشخص داشته باشند که ما سیاست شناسان آنها رو وای کنیم چی میگن اکو تصدیق کنیم که آنها در حقیقت به منفیت ملت و دولت هم به منفیت خلق هم در این حالت فقط میتوانند که گروه های مخالف با هم بشینند صحبت کنند و مسئله های بسیار وزنینه که حال در نظری مخالفین می نمایند البته اونها وزنین برای دولت اونها وزنینی ندارند دولت اونها رو خیر بزودی حل میکند هم از جهت اقتصادی هم از جهت مالیوی هم از جهت سیاسی و هم از جهت فرهنگی ما می توانیم در سطح بسیار بلند همه اون مسئله هایی که میگویند اونها رو حل کنیم یعنی قوت دولتی ما به این چیزا میرسد فقط همین که ما ندیده ایستادیم همون چیزی که سیاست شناسان ما خواهش کنیم که همینا را یک بها گذاری کنید اینا تا کدام درجه فایده‌ناک هستند برای دولت ما مفید هستند برای ملت ما مفید هستند
تشکر و حالا میخواستم نظری الهام جان یعقوب بفهمم با بسبب مسئله حرفایی که شما حالا ذکر کردید یعنی شما راضی هستید که سیف الله سفر گفتن که طرف اپوزیسیون یعنی مخالفین یک برنامه مشخصی ندارد که با اون بشینند و مذاکره و گفتگو کنند شما چی میگویید؟
بله پیش از این سوال شما پاسخ دادن اول یک دو جمله درباره اون حرفایی که جناب سفر گفتن گویا که مخالفان حرف دروغ میگویند البته در این شخص حرف دروغ گفته نمی شود و حالا جناب سفاروف همیشه درباره مخالفا صحبت کردند در این نشست کنفرانس چینکی انسانی که در ورشو هر سال برگزار می شود نه تنها مخالفان بلکه سازمان های بین المللی که وابسته به آسیای مرکزی هست وابسته به تاجیکستان است آنها هم گزارش اعلام میکنند گزارش میدهند به مثل دیدبانگاه حقوق بشر کمیته هلسینکی، امنیستی انترنشنال و دیگر سازمان ها ده ها سازمان های دیگر هست که اگر جناب سفر به حرفای ما باور نمی کنند اون سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند و خود همین نشسته که همین سال برگزار شد باور کنید نیمی همین نشست ها نیمی وقت همین نشست ها به تاجیکستان و به منطقه آسیای مرکزی بخشیده شده بود و هیچ نفر سازمان ها حرفای دروغ نمی گویند و برعکس آنها مشکلات ها را که در تاجیکستان واقعا مشکلات های حقوق پایمال شوی حقوق انسان وجود دارد و سیستمی و دائمی هست آنها از این حرف میزنند و باید نباید ما این حرف ها را بگویم که این سازمان ها یا یک فعالان جامعه شهروندی در این نشست ها حرف های دروغ میگن اما پیمان ملی تاجیکستان که یکی از عمده ترین و بخش کلانترین مخالفان تاجیک در خارجی هست و همیشه در هوش باز است در همه گفتگوها و حتی اعلان کرده بود که چند وقت نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان از جمله که یک بخش پیمان ملی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هست نمایندگانش در تاجیکستان هست و حکومت جمهوری تاجیکستان میتواند هر وقت که این اراده را پیدا کرد این هوس را پیدا کرد میتواند با نمایندگان پیمان ملی تاجیکستان که در خود شهر دوشنبه هست و یگان بهانه هم وجود ندارد که مسئله تکنیکی یا مسئله مالی پیدا شود میتواند در تاجیکستان هم صحبت باشند و یک دری گفتگو را در دوشنبه باز کنند اما مخالفان تاجیک پیمان ملی تاجیکستان سال 2018 که هستی خودش را اعلان کرد برنامه خودش را سال برنامه پولی خودش را سال 2020 اعلان کرد و اون در تمام شبکه‌های اجتماعی در سایت‌ها و همچنین در بعضی نوارها هم وجود دارد و همچنین علاقه نماینده یکی از نماینده پیمان ملی تاجیکستان کتاب با همین نام تاجیکستان راه‌های خلاصی از بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوشته شده است که روزهای نزدیک این کتاب اعلام می شود.
تشکر و خواهش میکنم در وقت پاسخ گفتن یک کمی به وقت برنامه هم دقت دید که وقتمون خیلی فشرده است. و جناب سفاروف در یکی از محفل های نشست، همین نشستی که گذشت، محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و تندگرایی مخالفان و جامعه شهروندی را سرکوب میکند. نظرتون در رابطه با این مسئله چه است؟
اول یک گپ رو جواب تیم با ایدام جان، این اون است که ما، من نگفتم که سازمان ها دروغ میگویند، سازمان های بین المللی، من گفتم که در بین مخالفین شخصانی هستند که پورا دروغ میگویند نسبت پریزیدنت، گپ های تحقیرآمیز میگویند در وقت مجلس، نسبت حکومت تاجیکستان گپ های پست و بلند میزنند، بعد دروغ های میگویند که جامعه جهانی اونها رو تفتیش کرده نمیتونند. این من به این اشاره کردم، یعنی به همون مخالفین خودمون اشاره کردم، نه به سازمان های بین المللی. من با سازمان های بین المللی سال 18 صحبت داشتم، با سویدلوف و دیگر ها، اونها یکان مشکلات برای ما خلق نکردن و برعکس کمک کردن و حتی حکومت پولش هم بسیار احترام کرد نسبت حیات حکومت تاجیکستان و تا هواپیما آوردن ما را و هواپیما شینون با واسطه بیزنس کلاس گذاروند، یعنی که احترامی دولت های دیگر رو نسبت تاجیکستان، احترامی تشکیلات های حتی حفظ حقوق بشر رو هم نسبت تاجیکستان مراد نمیکنم، برعکس دستگیر میکنم. اکنون سوال شما نسبت اولا همون کتابی که گفتم، ما انتظار میشویم که کتاب به چاپ میرسد و البته اون رو نقد میکنیم و درباره اون مینویسیم و پیشنهادهای خودم رو، یعنی از جانب سیاست شناسان تاجیکستان ما هم پیشنهاد میکنیم. یعنی اول در سطح تشکیلات های جمعیتی باید این مسئله حل شود، اگر ضرورتی در سطح حکومت حل شدن اون باشد، اون طرفش خودی حکومت و پریزیدنت کشورمون وای میگیرند، تصمیم میگیرند، یعنی ما نی ما میتوانیم باگذار کنیم، نقد کنیم، تعریف کنیم، تنقید کنیم، این کار ما است، وظیفه ما است. انا اکنون در نسبت گفته مهدین کبیری،
تشکر،
نه بله، نسبت گفته مهدین کبیری، خود سوال خودتون را جواب دید.
بله، مرحمت، یعنی که در همین محفل های سازمان امنیت و همکاری اروپا که گذشت، مهدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی گفت که
من میدونم سوال شما یادم هست،
با تروریسم و تندگرایی مخالفان جامعه شهروندی، یعنی شما اگر در این جلسه می بودید چی پاسخ میدادید؟
با مهدین پاسخی من این میشد که تروریستان خط معینی عملیات یا فعالیت دارند، خط معینی فعالیت و عملیات آنها از طرف کمیته دولتی امنیت ملی، پراکراتور جمهوری تاجیکستان، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همه وقت پیگیری کرده میشه. یعنی اگر آنها در همون خط فعالیت تروریستی نباشند، هیچ ارگان دولتی تاجیکستان با اونها کار نمیگیرد، نمیتونند هم کار گرفتن، چون قانون این رو معین کرده است. در حالتی که اونها با همین خط میغلطند و در اونجا پیگیری ها نتیجه میتیان که اینها در کجا چگونه فعالیت های برای آیند اکستریمیزمی با آینده با تروریسم رونده رو گویم که اجرا میکنند، در این حالت برای پیشگیری اکت های تروریستی اونها البته به حبس گرفته می شوند، یا اینکه گرفته آورده می شوند در همکاری با همون دولت هایی که در اونجا اونها هستند. این را هم باید فراموش نکنیم که به اجازتی اون دولت ها ما نمی توانیم کسی را گرفته بیاریم.
تشکر. الهام جان یعقوبوف، نظر شما با این گفته های سیف الله سفاروف چه است؟ شما راضی هستید؟
بله، نظری من مخالفی نظری جناب دکتر سفاروف هستند، به خاطر اونکه واقعا مشاهده ما، مشاهده سازمان های بین الملل و کشورهای گزارشگر این است که با بهانه افراطگرایی و تروریسم در تاجیکستان، در روسیه، در آذربایجان، در ترکیه. اصلا اگر ما درباره تاجیکستان بیشتر گپ میزنیم، در تاجیکستان این سرکوبگری هست. ببینید حالا ده ها ژورنالیستان تاجیک به مثل عبدالله غربتی، امام علی چی دلیر امام علی با همین افرادگرایی، با بهانه افرادگرایی پشت پنجره رفتند و ده ها نفر فعالان جامعه شهروندی با بهانه افرادگرایی به تروریسم در درهای پشت درهای بسته سود شدند، محکم شدند و با این بهانه محکوم به زندان شدند. و مثل همین چندین نفر از فعالان جامعه شهروندی که در بدخشان صورت گرفت که ببینید حتی دادگاه آنها در پشت پنجره، در پشت درهای بسته صورت گرفت و در دوام یک هفته حکم محکم شدن به زندان برآمد. یعنی این رو واقعا به یگان تحقیق، به یگان تحلیل دادگاه های ما که واقعا دادگاه های غیر عادل هستند در پشت بسته سود شدند و همه این نشاندن آن است که واقعا سرکوبگری سیستموی با بهانه افرادگرایی و تروریسم دیده می شود و این سال از سال، روز از روز زیاد شده استفاده است.
سیف الله سفروف، شما به همین نکته هایی که یعقوب جان گفتند چی نظر دارید؟ این فکت هایی که پیش آورد که ژورنالیست ها حتی با جرمی تندگرایی بازداشت شدند، حالا در محبس هستند، به این نکته ها شما چی میگوید؟
من این گفتنی هستم که افرادگرایان رو البته یک بارا به حبس نمیگیرند، فقط افرادگرایان که موافقی همون نظریه های سه، یعنی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با تروریسم میبرند، اونها را فقط حبس میکنند و عذاب میدهند. این دیگر مسئله است. خود سه مخصوص تحقیقات گذراندگی از تاجیکستان اوید به مسئله همین افرادگرایی به تروریسم برنده. شاید این دیگران ندانند، لیکن من که در اون تحقیقات ها اشتراک کردم می دونم که سه خودش مبلغ گذاری کرد و این کار را مرکز تحقیقات استراتژی با دیگر تشکیلات های جمعیتی انجام داد و ما به یادمون مونده است که همین گونه مفهوم ها هستند. این تعریف این مفهوم ها است، معیارهای چینکنی چینک این ویو است. حالا به این کار پرکراتور جنرالی مشغول است و اونها البته هم مسئله کرپسیا و هم مسئله تروریسم و اکستریمیزم آنها خیلی جدی رفتار میکنن، خیلی جدی میاموزن و اونجا هم متخصص های بد شتگی نیستن، متخصص هستن که در مرکز تحقیقات استراتژیک کار کردن، در دیگر دستگاه پریزیدنت کار کردگی هستن. یعنی که آدم هایی که این چیزا نه تنها در عملیه و مثل ایلهان جان مثلا یا که شرف الدین میفهمن، بلکه آدم هایی هستن که از جهت نظروی و مختگی هستن. در اساس کارهای اونها، در اساس گپهای اونها، در اساس اون چیزی که خودی سازمان امنیت و همکاری در اروپا تصدیق کرده است، دولت تاجیکستان عمل می‌کند.
تشکر. در همین نشست سه، همچنان که شما گفته، شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست که مساعدت نماید تا بین مخالفین و حکومت مکالمه برگزار شود و شما در این رابطه حالا اشاره کردید، نظرتون چی است در رابطه به این مسئله؟
اگر سازمان امنیت و همکاری در اروپا همین کار را انجام دید، ما هیچ مقابلیت نداریم. هر نفری که برای صلح تاجیکستان، برای منفعت های ملی دولت تاجیکستان، ملی و دولتی تاجیکستان خیلی انقترش انا سعی و تلاش میکند، چهره که ما به سازمان ملل در وقتش تکیه کرده بودیم و صلح را در تاجیکستان پایدار گردوندیم، همین خیلی مناسبت خواهیم کرد، دیگر خیلی نیست. یعنی مناسبت مصبی دارم نسبت همه اونهایی که برای برگرداندن مخالفین ما کوشش میکنن، سهم میگذارن، راه نشان میدهن، همه این رو ما قبول داریم و فکر نمیکنم که دولت تاجیکستان، در دولت تاجیکستان شخصانی باشن که زیدی در آینده به خوف گردانیدن آینده تاجیکستان باشن. این گناه آدم ها وجود ندارد.
بله، یعنی شما گفتنی هستید که چنین چیزی امکان دارد در تاجیکستان، همین است؟
بله بله، چرا نه؟
به شرطی که روحش یافته شود.
تشکر الهام جان یعقوب، نظری شما در این باره چی است؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا
الهام جان یعقوب خانم بینیم. بله. ما خودمون هم پیشنهاد میکنیم که همین گونه روح ها استفاده بدیم تا اینکه خوف و خطر مخالفین برای دولت ملی خودمون کمتر کنیم، یک جا شویم، تاجیکستان رو آباد کنیم.
تشکر الهام جان یعقوبوف، نظری شما در این باره چی است؟ شما چی میگوید؟
نظری من نیک است. ما نتانو من پیمان ملی تاجیکستان همیشه در گفتگو، در بحث برای امنیت و آرامش تاجیکستان همیشه باز است. ما این را از سال 2016 اعلان کردیم و ما بگذار سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان ملل متحد، هر سازمانی که یا هر کشوری که آماده این چیز هست، من فکر میکنم که در گفتگو همیشه باشد و این یک نظری نیک است. و همین در گفتگو، همین میدان یا همین نشستی که در ورشو برگزار شد، این یکی از نمود و شکل یا فرمولای بود که حکومت جمهوری تاجیکستان میتوانست آن را استفاده برد و با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی تاجیک در اینجا گفتگو کند و با یک حسن نیک خود را نشان دهد که همیشه با گفتگو آماده هستند. و من یک پیشنهاد، یعنی که پیشنهاد نظری من این است که حالا حکومت جمهوری تاجیکستان فرصت دارد که با مخالفان خود، با فعالان جامعه شهروندی یا جامعه مدنی خود در گفتگو باشند، چون اگر یک چند سال دیگر بگذارد، باور کنید حکومت جمهوری تاجیکستان در آن وقت دیر خواهد کرد. شاید که دیگر مخالفان، دیگر فعالان جامعه شهروندی با حکومت جمهوری تاجیکستان درهای خود را میبندند و گفتگو را آغاز نخواهند کرد و یک عمل دیگر یا یک شکل مبارزه خود را دیگر خواهند کرد. و حالا فرصت، حکومت جمهوری تاجیکستان فرصت دارد که با مخالفان خود، با فعالان جامعه مدنی صحبت و همکاری خود را در زمینه آرامی و پیشرفت کشوری تاجیکستان من و شما همکار باشند و حسن نیک داشته باشند.
میگویم که بینید که در مسئله های امنیت تاجیکستان، رشد آینده تاجیکستان، مستحکم کردن دولت تاجیکستان، ما مخالفت نداریم. اینها مسئله های کلیدی سیاست ما هستند. یعنی در این مسئله ها میتوانیم با هر قوایی که نباشد، در هر کجایی که نباشد، در هر شکلی که نباشد، صحبت کنیم، بحث کنیم و به یک نتیجه بیاییم.
تشکر. و در این پایان برنامه که حالا به پایان برنامه رسیدیم، از هر دی شما یک سال رو میخوام پرسم، یعنی نفرستادن هیئت رسمی تاجیکستان به نشست سالانه حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا چی را نشان داد؟ سیف الله سفروف مرحمت، خیلی فشرده خواهش میکنم.
من اصلا گفتم که سببش را نمیدانم، چون که بیمار بودم، خواب بودم، بس پای سیاست نبودم. لیکن در اونجا باشیم اگر بهتر است، چون که سال 19 عبدالله راهنما رفته بود با یک کمانده کلان، مثلا نتیجه های بد نداد. همین صحبت های هم در حیات ما و هم حیات بعدی ما نتیجه خوب هم داد.
الهام جان یعقوبوف مرحمت، شما
اشتراک نکردن حکومت جمهوری تاجیکستان در این نشست ورشو ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که آنها تحمل گفتگو و بحث را ندارند. نبودن اراده سیاسی نشان داد و همچنین ناکامی در همکاری با جامعه جهانی را نشان داد که واقعا این ضعف و باخت حکومت جمهوری تاجیکستان است.
من میگم که الهام جان همون گپای در اول گفتگی شونه از روی نه متن خواندن یا که همطور گفتن نکوی نشان دشوار فهمیدن، لیکن هر دو گپ یک بود که من البته با این راضی نیستم که این ضعفی حکومت تاجیکستان باشد. این باز گفتم میتواند سببای دیگر داشته باشد، سببای تکنیکی و مالیوی و یگان چیزی دیگر.
تشکر ایجاد بردی شما برای پذیرفتن به این برنامه ما شرکت کردید و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف رئیس ستاد مخالفین در نشست سالانه حقوق انسان در ورشو. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد در برنامه بودم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دم
خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدی، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدی. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختی، تا خنده رو ببینی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه‌های تاجیکستان در 9 ماه سال روان برای رعایت نکردن قانون تنظیم جشن و مراسم ساکنان کشور را قریب 8 میلیون سومانه یا 743 هزار دلار جریمه کردند. در این باره خبرگزاری دولتی خاور گزارش داده است. مقامات میگویند که ویران کردن مقررات قانون تنظیم در کشور نظر به سال گذشته 642 حالت بیشتر شده است. طبق اصلاح‌های نو بکد حقوق ویران کنی معمولی که روز 22 می نشر شد، برای پایمال قانون تنظیم از 8000 سومانه تا 216 هزار سومانه معادل 20 هزار دلار جریمه خواهند شد. قانون تنظیم جشن و مراسم بار اول در سال 2007 قبول شد. تبلیغگران حکومت آن را قانون ملی میدانند، چون از نظر آنها در تجربه حقوقی کشورهای دیگر نمونه ندارد. مخالفان تنقید میکنند که حکومت به واسطه این قانون به زندگی جای و از نام و نسب گرفته تا به مساحت دسترخوان و گروچوبی آنها دخالت کرد. حکومت تاجیکستان سند نو درباره بودجه سازمان همکاری های شانگهای را تصویب کرده است. بر اساس این سند که رادیوی آزادی 3 نوامبر با آن شناس شد، نصف بودجه سازمان همکاری های شانگهای را روسیه، چین و قزاقستان پرداخت میکنند. حجم عمومی بودجه سازمان معلوم نیست. در سندی که به دست رادیوی آزادی رسید، سهم تاجیکستان 6% پیش بینی شده است. دفتر مرکزی سازمان همکاری های شانگهای در شهر پکن پایتخت چین جایگیر است. حجم عمومی بودجه این سازمان و همین گونه چگونه صرف دانی آن رسانه‌ای نمی شود. نمایندگان روسیه گفته بودند با سبب تحریم‌های غرب، مسکو در پرداخت سهمش در بودجه سازمان همکاری‌های شانگهای با مشکل روبرو شده است. بختیار حکیموف نماینده پرزیدنت روسیه در امور سازمان همکاری‌های شانگهای ماه اکتبر امسال گفته بود کشورهای عضو باید حق عضویت خود را با دلار پرداخت کنند، اما بانک‌های روسیه با سبب تحریم‌ها نمی‌توانند این مبلغ را سری وقت به چین گذرانند. سازمان همکاری‌های شانگهای یک سازمان اقتصادی، دفاعی و امنیتی است که در ماه ایونی سال 2001 در شانگهای چین تأسیس شد. در آغاز چین، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اعضای این سازمان بودند. حالا شماره اعضایان این سازمان به 10 کشور رسیده است. روز یکشنبه 3 نوامبر در مولدوا دور دوم انتخابات پرزیدنتی آغاز شد. رئیس جمهور فعلی مایا ساندو و سابق دادستان کل الکساندر ستویانوگلو برای کرسی پرزیدنتی رقابت میکنند. در دور اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد، ساندو 42 از 3 و ستویانوگلو 26% آوازها را صاحب شدند. مایا ساندو طرفدار روابط نزدیک با غرب و پیوستن به اتحاد اروپا است. از الکساندر ستویانوگلو باشد حزب سوسیالیستی پشتیبانی میکند. این حزب که رهبرش رئیس جمهور پیشین ایگور دادون است، طرفدار روسیه میباشد. به گفته مقامات روسیه و اوکراین، شبانه روز گذشته دو کشور با هواپیماهای بی‌سرنشین به همدیگر حمله کردند. از جمله درون نیروهای روسیه به یک بنا و خط برق در شهر کییو، پایتخت اوکراین، آسیب رسانده است. در همین حال وزارت دفاع روسیه از پرتاب 20 بی‌سرنشین از سمت اوکراین به جنوب این کشور خبر داد. مقامات روسیه ادعا کردند که همه درون‌ها را در هوا سرنگون کردند. ساکنان شهر کیف و اطراف آن شب گذشته را با بانگ خطر پسی‌سر کردند. مقامات اوکراین گفتند که کسی آسیب ندیده است. این حمله‌ها در حال انجام می‌شود که نیروهای روسیه در منطقه دنیس پیشروی داشتند. ارتش اسرائیل از بازداشت یک فرمانده دریایی حزب الله در لبنان خبر داد. اسرائیل میگوید ایماد احمز منبع مهمی معلومات درباره نیروهای دریایی این گروه است. حزب الله در این باره رسما چیزی نگفته است. حزب الله لبنان هم گروه جنگجو و هم حزب سیاسی است. ایران از آن حمایت میکند، ولی آمریکا سازمان تروریستی میداند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر روی خط سیاه داخل کرده است. روزنامه تایمز آف اسرائیل روز 2 نوامبر نوشت عملیات برای بازداشت ایماد احمز از سوی نیروهای دریایی اسرائیل انجام شد. این فرمانده حزب الله در خانه اش بازداشت شده و به اسرائیل فرستاده شده است. اکنون این نفر را خدمات استخبارات عملیات اسرائیل بازپرسی میکند، در حالی که ارتش اسرائیل فردی بازداشت شده را مسئول عملیات دریایی حزب الله میگوید، مقامداران لبنان گفتند ایماد احمد ملاح کشتی های ملکی بود. علی خمیه وزیر نقلیات لبنان گفت درباره ارتباط فردی بازداشت شده با حزب الله چیزی نمیداند. فعالان حزب محافظه‌کار روز 2 نوامبر کمی بدنو که 44 ساله را همچون رئیس حزب انتخاب کردند. او در حکومت قبلی بریتانیا وزیر صنعت و سودا بود. بدنوک اولین زن سیاه‌پوست است که رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا می شود. این زن 44 ساله جایگزین ریشی سوناک شد. در زمان رهبری سوناک حزب محافظه‌کار در انتخابات شکست سنگین خورد و اکثر کرسی‌هایش را در پارلمان از دست داد. در انتخابات ماه ایول امسال حزب محافظه‌کار از 365 کرسی‌اش در پارلمان بریتانیا تنها 121 کرسی را حفظ کرد. ریشی سوناک بعد شکست در انتخابات اعلام کرده بود که از رهبری حزب محافظه‌کار استعفا می‌دهد. و حکومت اسپانیا برای برطرف کردن عاقبت‌های سیل در منطقه خود مختار والنسیا به این منطقه باز 500 نظامی دیگر فرستاده است. این کار پس از آن انجام شد که تنقیدها از کار مقامات محلی بعد از سر زدن آفت طبیعی بیشتر شده است. شماره نظامیان در جای حادثه به 1700 نفر رسید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس جمهور تاجیکستان بعضی از نمایندگان مقامات حفظ حقوق را برای به گفتهش بی اساس باز کردن پرونده جنایی از جمله برای گذاشتن لایک در اینترنت تنقید کرد. امام علی رحمان روز 29 اکتبر در یک مراسم در شهر دوشنبه گفت به این عمل باید خاتمه داده شود. در گذشته چند نفر را در تاجیکستان برای دیدن یا پسندیدن یعنی گذاشتن لایک و به دیگران فرستادن نوار وابسته به مخالفان بازداشت و زندانی کردند. دادگاه شهر اسفره ماه آگوست سال 2023 کمالدین شرافاوی 70 ساله را با گفته پیوندانش برای پسندیدن صحیفه و تماشای نوارهای مخالفان حکومت تاجیکستان 5 سال از آزادی محروم کرد. انگیزه اظهارات رئیس جمهور دقیق نیست. قبلا بعضی از نمایندگان مخالفان تاجیک و سازمان و کشورهای غربی از جمله دپارتمنت دولتی آمریکا حکومت تاجیکستان را برای بازداشت و حبس شهروندان با بهانه‌های پسندیدن و به دیگران فرستادن نوارها تنقید کرده بودند. پرزیدنت رحمان در گذشته نیز از کمبودهای مقامات یادآور شده برای اصلاح وضع دستور داده است، ولی به نظر می‌رسد نه همیشه تأثیر دارند. او روز 1 سپتامبر امسال در ملاقات با آموزگاران جلب خوانندگان را بر راهپیمایی و پیشوازگیری منصبداران سخت تنقید کرد و گفت که از جلب کودکان ناراضی است و دستور داد که دیگر این کار تکرار نشود. بعد 20 روز هنگام سفر خودش به بعضی از ناحیه‌های ولایت ختلان دیده شد که باز کودکان را با پیشواز و شیرخوانی برآورده‌اند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
از حمله به تالار موسیقی کراکور سیتی هال در کنار مسکو که به گمان طرح‌ریزی و اجرای آن کمش 14 زاده تاجیکستان را دستگیر کردن 7 ماه گذشت. مقامات روسیه در این مدت به جز اقرار 4 تاجیکستانی که به گفته حامیان حقوق زیر شکنجه به دست آمده است دلیل دیگری پیشنهاد نکردند. رادیوی آزادی با آنچه دوام 7 ماه گذشت مرور کرد و خلاصه آن را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. مقامات روسیه گفتند گروه عبارت از 4 نفر شب 22 مرد به تالار سرتی کراکورس حمله کردند. به نقل آنها حملوران با ماشین رنو به نزد کراکورس آمده به تالار در آمدند و به تیرپرانی سر کردند. سپس چند جای تالار را آتش زدند. از تیراندازی و سوختار 144 نفر کشته شد. همه این در 18 دقیقه صورت گرفت و حملوران با همین ماشین خود از جای حادثه رفتند. حادثه قریب ساعت 20 رخ داد و کمیته تفتیشاتی روسیه صبح 23 مرد از بازداشت 11 متهم خبر داد. از جمله 4 گمانبری اساسی در فاصله 370 کیلومتر در جای حادثه در ولایت بریانسک بازداشت شدند. مقامات روسیه گفتند حملهوران نیت داشتند که به اوکراین گذرند. برخی از جمله الکس کوکچاروف از سازمان گلوبال مارکت اینتلیجنس این حرکت گمانزدها را زیر شبهه میبرد. مرز با اوکراین حالا خط پیش جنگ است. از منطقه بریانسک به اوکراین یگان گذرگاه نیست. مرز پر از نظامی است. اینجا نظامیان مسلح روس و نیروهای فسب خیلی زیادند.
گفته از کوکچاروف. با گذشت 7 ماه دلیل اساسی مقامات روسیه اقرار 4 زاده تاجیکستان است، اقراری که چند دفعه تغییر یافت. محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی زاده و فریدون شمسدین در اول گفتند برای حمله به کراکورس به آنها 500,000 روبل وعده شده بود. بعد 2 هفته این مبلغ به 4 میلیون روبل رسید. فریدون شمسدین در لحظه اول بازداشت گفت که دستور حمله به کراکورس را از یاور یک روحانی در تلگرام گرفته است و نام این آدم را نمی‌داند. گمانبران در روز اولی دستگیر شدن از اوکراین نام نبردند. پس از 2 هفته در بازپرسی که شبکه‌های دولتی روسیه نشر کردند، 4 زاده تاجیکستان با تکرار از شخص با نام سیف الله نام گرفتند که گویا آنها را به اوکراین دعوت کرده است. دوام بیشتر از نیم سال مرافع برای دراز کردن مهلت حبس پیشکی یگانه مکان بود که گمانبران را میشد دید. همه این مرافع پس درهای بسته گذشتند و خبرنگاران امکان سوال و جواب را با گمانبران و دادرس‌ها نداشتند. به غیر از اقرار زیر شکنجه، این دلیل ها علیه 4 زاده تاجیکستان رسانه شدند. در نواری که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نشر کرد، حملوران با تاجیک صحبت میکنند. با وجود آنکه این گروه مسئولیت حمله را با کراکورس به عهده گرفت، مقامات روسیه انگشت اتهام را به سوی اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه رد کرد. پایگاه اینسایدر نوشت که لباس 2 حملهور با لباس افرادی که بازداشت شدند مانند است. رادیوی آزادی مستقلانه این را تصدیق کرده نمیتواند. رسلان قربانوف، یک تحلیلگر روس، میگوید که بازداشت شده ها و اجراگران به هم مانند نیستند.
ژیکی не соответствует образу тех, кто на видео хладнокровно расстреливал людей.
این تاجیکان با کسانی که در ویدیو آدم‌ها را وحشیانه می‌کشتند مانندی ندارند. کسانی که آدم‌ها را می‌پرانند آدمان تنومند هستند که با باوری در دست یراق دارند و آدمان را می‌پرانند. این گونه یراق تا حال در بازار سیاه نیست.
روزنامه‌نگار انور درگج نیز می‌گوید که سلاحی آنها در بازار سیاه نیست. بی بی سی نوشت از پایگاه گارد ملی روسیه که در فاصله 3 کیلومتر از کراکوس جایگیر است، حتی پای پیاده می‌توانستند در 15 دقیقه رسند. اما اولین نیروهای انتظامی ساعت 23 یعنی تقریبا 40 دقیقه بعد از حادثه رسیدند. نیروهای ویژه تنها بعد 1 ساعت به جای حادثه آمدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی سوال می‌گذارند که چرا نه آن وقت و نه حالا نوار دوربین‌های تالار کراکورس نشر نشدند. به شبکه‌های اجتماعی تنها نوارهای راه یافتند که با تلفن موبایل ثبت شدند. چهره حمله‌وران در این نوارها خوب دیده نمی‌شود. عزت‌الله ددبایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، می‌گوید
برای اشکر نکردنشان شاید گجایده که یکان زدسپ که یه هایی که با همه آدمای خود شو می برویند یا آدمای شهروند روز با می برویند یا یکان انسانه که اداره کرد همون حالت اگوید اینو صادر کرد و اداره کرد.
معظمه قادر و وکیل مدافع میگوید که حقوق گمانبران حمله به کراکورس از لحظه اولی دستگیر شوی پایمال کرده شد.
تفتیشات پیشکی در دایره مقررات کدکس مرافعه و جنایت همون دولت دیده برامده می شود. لیکن در قضیه کراکورس سیتی نه تنها کدکس مرافعه و جنایتی ویران کرده شده است، بلکه تمام قانونهای حقوق بشر نسبت نفران گمانبر شده ویران کرده و پایمال کرده شده است.
شبهه اساسی در این قضیه اقرار زیر شکنجه بود. در وقت بازداشت یک گوشی سید اکرم رجب‌علی زاده را بریدند. شمسدین فریدون را با گذاشتن برق در آلات مردی اش شکنجه کردند. محمد صابر فیضوف را در حال به دادگاه آورده بودند که بیهوش و در عرابه معیوبی بود. دلیرجان میرزایف هم در دادگاه بی‌حال و سردرگم به نظر می‌رسید. در سر و رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده خلطه سلفن آویزان بود. شکنجه دیدن بازداشت شدگان تحقیق نشد و کسی هم جزا نگرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر 1 هفته بعد حادثه کراکورس شکنجه گمانبران را محکوم کرده گفت هیچ چیز حتی قتل مدهش شکنجه را سفید یا قانونی نمی کند. معظمه قادرو و وکیل دفاع به رادیوی آزادی گفت
همگان معلوم بود و همگان مشاهده کردیم که اونها را نه تنها از استفاده برای حقوق خود بلکه از لحظه دستگیر شوی پایمال کردن و اونها تحت شکنجه وحشیانه از طرف کارمندان تفتیشات قرار داشتند.
دوام 7 ماه نزدیکان گمانبران حمله به کراکورس درباره آنها فقط از رسانه ها معلومات می گیرند. با گمان حمله به کراکورس زیاد از 20 کس بازداشت شده است. حداقل 14 نفر آنها زادگان تاجیکستان هستند. بعضی از آنها از جمله اسرائیل اسلاموف و 2 پسرش از قرار حبس خود شکایت کردند. درخواست آنها رد شد. با وجود تا این دم اثبات نشدن گناه زادگان تاجیکستان در حمله به کراکورس، مقامات روسیه بعد این حادثه قانون های مهاجرت را سخت‌تر کردند. در نیمه اول سال روان قریب 86000 هزار شهروند خارجی از روسیه رانده شدند، در دوشنبه تصدیق کردند که تقریبا 20 هزار نفر آنها تاجیکستانی هستند. تفتیش پرونده حمله به کروکورس ادامه دارد و معلوم نیست کی مقامات روسیه دلیل های رد نشونده شرکت تاجیکستانی ها را رسانه ای خواهند کرد.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است، نظر نموده این حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنین علم شبه.
پیوندان یک جوان تاجیک که در دانشگاه دولتی اورالی کشور روسیه تحصیل میکند از فشار مقامات حربی تاجیکستان شکایت دارند. آنها میگویند که با وجود دسترس بودن سند تحصیلی فرزندشان، مقامات مجبور میکند که او را بازپس آورند و به خدمت عسکری فرستانند. مسئولان مقامات نظامی ادعا دارند که باید نقشه دعوت را اجرا کنند. حالا بحث به مقامات های نظارتی رفته است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. یک ساکن شهر خوجند ادعا دارد که تقریبا یک هفته باز کارمندان انتظامی آیله آنها را در تشویش گذاشته است. طلب کارمندان نظامی این بوده است که پسرش را برای ادای خدمت عسکری به کمیسریت حربی بیارد، ولی جوان بیرون از حدود تاجیکستان قرار داشته است. پدر او عبدولی بابایف گفت:
"خوفی خانه فسانده که آخه پسر من درسی میخونه که آخه. ما گفتیم میخونه، تلفن کرد چند بارمون و فکرام داد بابایف میگفت ما فهمونن و ده همون جا نه فرقش نه بیاد خدمت کنه. یعنی اردن تام شد میمارمت. میرد وای خدمت این خیر خدمتی وای نمیکنه. میرد یک سو خدمت وای خدا خود ورج. وای ان شاء الله وای نی ورج نشد بو."
عبدولی بابایف میگوید او را سنه 22 اکتبر تقریبا یک روز در بنای کمیسریت حربی نگاه داشتند. مسئولان کمیسریت در صحبت حضوری مسئله را شرح دادند و گفتند که این عملکرد آنها طبق قانون درباره عهده‌داری حربی است.
هر روز تلفن رفت در زده شکاسوس این قریب که در اونها خریدگی باشن. هر روز بیا کارخانه زنه رفت من پسر من مکتب رفته به یگون اساس به اونجا قانون من نیست این چیز. محترم جناب عالی فرمان ندادین که رفته تلوی مکتب دو یا والدینش دو. محترم جناب این خیف قانون نبرارین در کنستوسیه. یا رفته گران کرده اسمان زنی کسل آزی نه پریمیر یک عرشبه من هر روز کرخانه گوهش رفته یافته تیف توسه یه من تلفن کردم تلفن از پراکراتوری حربی رفته تلفن کردم نه براش طلب کشه هر دوش.
افزود بابایف: حالا این خانواده با عریضه شکایتی شروع از اداره های دادستانی تا پرزیدنت تاجیکستان مراجعت کرده است. امیدوارند این مناسبت کارمندان نظامی در دایره قانون حل و فصل می شود و برای کار و زندگیشان دیگر خلل وارد نمی گردد. هر سال در موسم تیر ماه و بهار با فرمان پرزیدنت تاجیکستان جوانان از 18 تا 27 ساله به خدمت حربی دعوت می شوند. مقامات هر سال از افزودن صف اختیاریان صحبت می کنند، اما موردهای سربازشکار و فشار به والدان جوانان این خبرها را زیر شبهه می برد. ساکنان نگان همچنین گزارش ها درباره لتوکوب و مرگ سربازان در قسم های نظامی آنها را در مورد فرستادن فرزندانشان به ارتش دودیله کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. در افغانستان چند پیش توند بادی سخت روزی مردمی را سیاه تر کرد که در نتیجه سیل بی خانمان شدند. صدها خانواده از ولایت غور که زیر خیمه زندگی میکنند تقریبا از همین سرپناه های خود محروم گشتند. طالبان حاکم در افغانستان وعده دادند که دستی مردم بیجا شده را در این روزهای سخت میگیرند، اما احوال دیگر است. گزارش را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. خیمه های بیجا شدگان سیل در پنجه توندبادی سخت در ولایت غوری افغانستان. این خیمه ها سرپناه کسان است که سه ماه پیش سیلاب خانه هایشان را ویران کرد.
یک فرزند داشتن شهید شده.
آمینه و خانواده‌اش از ناحیه مرغابی غور به اینجا مهاجر شدند.
دار درخت و دار دیوال شهر اتای سیل شده. اگرش قابت، اگر دیوال بود، اگر درخت بود، اما پایمال شده بیرون. اگر دار ما میرسیم میرسنند خدا برسده دار.
سه ماه پیش سیل در ولایت غور صدها خانواده را بی خانمان کرد. در این سیلاب ها 50 نفر جان باختند. خانه و کشتزارهای زیاد از بین رفت. اشلی جکسون تحلیلگر از مرکز پژوهش مناقشه ها میگوید
افغانستان یکی از ده کشور آسیب پذیرترین در برابر فلاکت های طبیعی است. این کشور به هر نوع فلاکت طبیعی روبرو است، از سیلاب گرفته تا به خشکسالی و تندباد و تباهشوی زمین. وقتی طالبان به قدرت رسیدند بسیاری از کمک های بشری قطع شد. شاید به مردم خیمه و کمک های فوری رسانیده بشود، اما این کمک ها موقتی اند و زود تموم می شوند.
حکومت طالبان عهد داده است برای هزار خانواده سیلاب زده سرپناه می سازد، ولی ساکنان غور می گویند تا کنون هیچ کاری انجام نشده است و آنها زیر این خیمه ها در شرایطی طاقت فرسا زندگی می کنند. نصرالله یکی از بیجا شدگان گفت
همین طوفان 25 خیمه ما مردم شیراوا و اسپربان تقریب شده و اولادکان ما شود هم برون مانده ایم، اولادکان ما مرد شده، همه همی خیمه ها یک ده پانزن خرد کلان کودکان مریض شده.
عبدالقیوم یکی دیگر از پناهجویان میگوید
توفان بیامده سرپناه ما رو ببرده، سرپناه رو نداریم، هم در روی دشت بمونداریم.
حدود 400 خانواده که موقتاً به این محل آمدند امیدوارند خانه های وعده شده را برای آنها هرچه زودتر می سازند، اما عین حال محتاج نان و مواد خوراکه ماندند که زنده بمانند و به آن خانه های ناپیدا برسند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان برخی سراینده ها می گویند یگانه منبری که خود و سرودهایشان را معرفی می کنند این شبکه های اجتماعی است و برای این کار ثبت کلیپ هایشان خرج زیاد را طلب می کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ترانه سراینده جوان مهرانه خیردین به تازگی وارد اینترنت شده است. می گوید او را بیشتر با همین کلیپ ها می شناسند و به مرکه ها دعوت می کنند. وی روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ثبت کلیپ کاری آسان است و وابسته به موضوع و کاری آن پرخرجم شده است.
با توی مراسم ها می رویم، اگر ما این کلیپ و این ثبت و این نوارها رو نکنیم این مردم رو از کجا می شناسند، از کجا می بینند ما رو به مرکه خود دعوت می کنند. از روی همین سبب ها کار فعالیت داریم.
برای تهیه این کلیپش به حساب خود سراینده بیشتر از 10,000 سومانی یا زیاده از 1,000 دلار خرج شده است. هرچند حالا شبکه‌های اجتماعی به منبر اساسی معرفی شعر و آهنگ سراینده‌ها تبدیل یافته است، ولی میانشان نفرانی هست که از چنین شیوه کار نمی‌گیرند. نوباور چنور سراینده شناخته تاجیک از زمره آنهایی است که میگوید نیاز به آن ندارد که خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی ترغیب کند.
ما تماما از این چیز دورتریم. ما از این دور هستیم. ما نیستیم. من گفتم که ما برای یوتیوب کانال و یعنی که برای چی میگن ترغیب یگون کار نکردیم. تو هنوز ما یگون کلیپ نبروردیم. فقط دو کلیپ هست که دختر تاجیک اون من تو نمیدونم چقدر پول صرف چی شد چون که مگافون خواستن یعنی که یک ترغیب رکلام اونو بود و سرود دیگر که بچگی کردیم این و دوستمون صابر رفتیم بدخشان و این چیز تماما یک چیز بود کمی با تلفن و با کامیرا بناور گرفتیم اون کس منتاش که ولی اونم خروج داشت چون که رفتن در کور بود با دو تا ماشین رفتیم اومدن در کور بود یک پنج شش روز هفت روز موندیم در بدخشان خورو رفتیم کرو کردیم درون بود دو تا کامیرا بود دو تا بچک و اونم خیلی رست.
آنهایی که با ثبت و پخش کلیپ هایشان مشغولند خرج آن را از حساب توی مرکه ها میپوشانند. روزنامه‌نگار و پرودوسری تاجیک بهرالدین صبور گفت
در ما که مقصد شو بیزنس وجود ندارد، یعنی که بجز محفل مرکه های مردم توی های مردم دیگر یکون خیلی منبع درآمد ندارند. درست است؟
بله.
مثلا اینو نمیتونن که از کنسرت ها یا که از کلیپ هایی که تهیه میکنن یکون فایده به دست بیارن. اینا یکون منبع درآمد چون تمام سراینده ها رو تنها به تنها این توی سوری مردم است.
با گفته برخی همصحبتان ما سرایندگی اکنون یک کاری پرخرج شده است. برای یک کلیپ از 3-4 هزار سومانی تا 70 هزار سومانی و هم بیشتر از این پول صرف می شده است. حقی خدمت سراینده ها در توی مرکه های ساکنان وابسته به شخص سراینده گوناگون است. در گذشته اکثر آوازخوان ها برنامه های هنریشان را در تالارهای بزرگ به مانند کاخ باربد و کاخ وحدت برپا می کردند و از حساب فروش چیپتا درآمد به دست می آوردند. حالا این تالارها برای برگزاری چورابینی های رسمی استفاده می شوند و برخی تالارهایی که برای کنسرت سراینده ها پیش بینی شدند به نظر آرزو ایسایف شاعر روزنامه‌نگار و شاعر موسیقی به طلبات جوابگو نیستند. پیشتر مقامات گفته بودند که تالارهای مثل کاخ باربد دولتیان و هنگامی کنسرت ها مردم ضرر می رسانند. تلویزیون های دولتی که می توانند یک منبر برای سراینده ها باشند سالهای اخیر سرود نام آوازخوان های تاجیک از طریق آنها پخش می شوند و این باعث نگرانی ها نیز شده است، در حالی که سرود این سراینده ها از طریق تلویزیون های خارج از کشور پخش می شوند.
چرا هیئت رسمی حکومت تاجیکستان به نشست سالانه حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا که 10 روز در ورشو ادامه کرد نرفت؟ منبرها را کاملا در اختیار مخالفینش گذاشت. نبودنش چه معنی دارد؟ بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللی یا چیز دیگر؟ این نشست مذکور هر سال برگزار می شود و در آن نمایندگان 57 کشور عضو از دستاوردهای خود برای رعایت حقوق انسان می گویند و یا مشکلاتی را می بردارند که به امنیت منطقه تهدید می کند. موضوع بحث امروز گپ آزادی ما در همین باره است و مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی و الهام جان یعقوبوف که در رئیس ستاد در همین نشست ورشو بود. به گپ آزاد خوش آمدید و درود به بینندگان ارجمند. محترم سیف الله سفروف، از شما برنامه را شروع میکنیم که در نشست های پیشین در ورشو شما شرکت کرده بودید. چرا هیئت رسمی تاجیکستان در این نشست شرکت نکرد؟ مرحمه.
اصلا من خودم از کارهای سیاسی یک نه ماه باز به سبب بیماری به در خانه فوت کردنم بی‌خبر هستم، لیکن باید گویم که این بی‌اعتنایی به سازشنامه‌های بین‌المللی البته نیست. این شاید که یکان سبب دیگر داشته باشد که ما بی‌خبر هستیم و من اونقدر از پای این کار نشدم و تحلیل نکردم که چی گپ شد چی موند. لیکن چون اشتراکچی سال 2018 که همین شریک و همصحبتی من هم در اونجا بود، ما اشتراک کرده بودیم و بحث های ما خیلی پرصدا و صدا بودند و در جامعه خیلی تحولات فکری ایجاد کرده بودند و هم طرف حکومت و هم طرف مخالفین اندیشه های بسیار بیکر پیشنهاد نموده بودند و نتیجه هایش هم برای البته شاید که اون قرار قبول نشده باشد لیکن برای جامعه بسیار امیدوار کننده بود.
ولی حالا که هیچ نفری از حکومت اشتراک نکرد، اون وقت شما بودید، ولی حالا که اشتراک نکرد اکنون چی است؟
حالا شاید که حکومت از بی‌نتیجه بودنی همین سفرها، شاید که از کم ارزش بودنی همین بحث ها به یک خلاصه آمده باشد که اشتراک نکنند، لیکن می شود که در اینجا بعضن مسئله های مالیوی با وجود میاند، بعضن مسئله های تکنیکی با وجود میاند، چون که حاضر سانکسی هایی که هستند اجازت نمیتیان که مثلا همون رئیس های سمالی ها در وقت شوند به سبب به مسکو و حسین مسکو رفتن نتوانستن حیات حکومتی. اون وقت ما با حسین مسکو بسیار خوب رفته بودیم و خوب گشته آمده بودیم.
محترم